الرحمن الرحيم أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين به پیشگاه مقدس و نورانی امام عسکری علیه السلام و حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید. تقدیم به ساحت نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری خط بفرمید. روح همه گذشتگان، گذشتگان خودتون، شهدا، امام الشهدا، علما و مراجع گذشته و به ویژه مرحوم شهید بزرگوار کافی هم صلواتی هدیه بفرمین. از امور بسیار مهمی که در روایات بسیار متذکر شدند و تذکر دادند روحیه واقع بینی است که در افراد باید به ظهور و بروز برسه. سرمایه ها یکی پس از دیگری داره از دست میره، عمر داره یکی پس از دیگری از ما سپری میشه، هر روز که از ما میگذره ما یک قدم داریم به مرگ نزدیک میشیم. اما حالت دنیا، غرور دنیا، آمال و آرزوها در دنیا باعث میشه انسان به مسکنهای مقطعی و غیر مستمر رو بیاره و با امور کاذب و مجازی خودش رو آرام بکنه. من اگر سر و روی خودم رو رنگ بکنم طوری نیست، خضاب کردن دستورم هست، اما این که این خضاب کردن باعث بشه که من کلا سر خودم بذارم این خطا و اشتباهه. بالاخره من عمرم داره سپری میشه، لحظات از من داره میگذره، من هر چقدرم که سر و صورتم رو خضاب بکنم و رنگ بکنم اما خودم میدانم که عمر من اینی نیستش که آینه نشون میده، بیشتر از این هاست. شناسنامه که به من دروغ نمیگه، خودم که به خودم نمیتونم دروغ بگم. این نباید مانع بشه از روحیه واقع بینی. عمر داره سپری میشه، سرمایه ها داره از دست میره، ما داریم لحظه به لحظه به مرگ نزدیک میشیم و با نزدیک شدن به مرگ این سرمایه ها داره فانی میشه. به خاطر همین تو روایات به ما دستور دادن مبادا به سهل‌انگاری روی بیارید. سهل‌انگاری از آفات بسیار بدیه که انسان‌ها ممکنه بهش مبتلا بشن. سهل‌انگاری، تسویف در عرب اصطلاحاً گفته میشه سهل‌انگاری. افراد میتونن کار رو الان انجام بدن اما وعده فردا و فرداها رو به خودشون میدن. کاری که امروز انسان میتونه انجام بده چرا این کار رو به تأخیر بندازه؟ مگه فردایی ممکنه برای من باشه؟ سهل‌انگاری نکنیم در انجام وظایفی که به گردنمون هست. یه وقت زمانش میرسه میبینم میخوام کاری رو انجام بدم اما دیگه قدرت بر انجام اون کار وجود نداره. یکی از دوستان ما پدرش داشت از دنیا میرفت، به ما زنگ زد که آقا یا بالا سر بابای ما توی کل بالاخره این چند ساله سابقه کشتن داشتیم اما سابقه شفا نداشتیم، لذا تو مریضا به ما التماس دعا نگید، ما از اونوری کردیم که از اینوری نکردیم. آرزم به محضرتون که یه آقای اومد به ما گفت آقا بابام تو کماست و التماس دعا، و ما یه آب تبرکی داشتیم بهش داریم و مرمزون هم بود، این افطار برد داد به باباش، حالا چجوری داد چجوری خوروندن نمیدونم. سحر اومد در خونه دیدم دیاره گریه میکنه، گفت بابامون مرد، نماز میتش هم بیا بخون. این بنده خدا به ما زنگ زد که شما بیا و به اصطلاح بالا سر بابای ما. ما رفتیم یاسین خوندیم، تبارک خوندیم، عدیله خوندیم، یکی دو تا دعا از جای خاص رسیده اونا رو خوندیم. این بنده خدا تموم نکرد چون جون تو گلوش گیر کرده بود، بدن یخ سرد، فقط سرش گرم بود، گلوش هم متورم شده بود. بعد تمام دخترها و پسراش هم دور بستر بابا جمع بودن، قاعدتا باید از دنیا میرفت، راحت باید جون میداد بعد از این موارد. من به این رفیقمون گفتم بابات یک گیری داره، مادرت کجاست؟ مردا گوش بدن، مادرت کجاست؟ گفت تو اتاق بغله. گفتم حاج خانم میایید بیرون؟ اومد. گفتم از حاجی راضی هستی؟ گفت نه حاج آقا، کتکا من از این مرد خوردم. ببینی؟ کتکا از این مرد خوردم، الان هم داره میمیره، یه خونه ازش به یادگار مونده، سرشو بذاره بمیره این ورثه به جون همدیگه، من آخر عمری باید آواره باشم، یا سربار این باشم یا سربار اون باشم. تمام ورثه رو دور جمع کردم، گفتم بنویسید تا وقتی این مادر زنده است کسی حق نداره دست به این خونه بزنه، این خونه شیشتونگش مال مادر تا وقتی مادر زنده است. وقتی مادر از دنیا رفت هر کاری دلتون خواست بکنید. امضا کردن همه، منم به عنوان شاهد. دوستی داشتیم زنگ زدم گفتم آقا این قابل قبوله، این قابل اجراست از جهت قانونی؟ گفتن قابل پذیرشه. گفتم حاج خانم حالا راضی شدی؟ برو یه دو رکعت نماز بخون. گفت حاج آقا این کارگر بود، خستگیشو می آورد تو خونه، من عمرمو گذاشتم، بد اخلاقیاشو تحمل کردم. گفتم به خاطر ما و حضرت زهرا بالاخره یه ریشی گرو گذاشتیم، گفتم دو رکعت نماز بخون. رفت اون اتاق داشت نماز بخون، سرش رو سجده بود و داشت گریه می کرد، این بنده خدا سه تا نفس زد راحت جون داد و از دنیا رفت. توجه میکنی؟ میتونه از دستش بر میاد انجام نمیده. مرد و مهریه زناتونو دادین؟ هی امروز و فردا نکنی. آخه بعضیا این خیلی حرف غلطه، میگن مهریه رو کی داده و کی گرفته. این حرف خیلی بیپایه و اساسه. اونایی که یه جو باور دینی داشته باشن این حرفو نمیزنن. بعضی از مراجع تقلید ما، من محضرشون بودم، ایشون میفرمود به نظر بنده اگر مهریه‌ای قرار بدن دوماد قطعا قدرت بر پرداخت این مهریه نداشته باشه، قطعا این عقد باطله، اصلا این عقد باطله. زنگ زده به من میگه آقا برو کنار. بعضی هم عجب آدم های مقدس ظاهری هستن، ظاهری مقدس بر خودشون درست میکنن. حاج آقا کنار زری حضرت معصومه میخوام عقد پسرم اونجا و دخترم فلان. گفتم چشم. ما رفتیم و اینا زنگ زدن، ما هم کنار زری بودیم. گفتم بسم الله مهریه چقدر؟ گفت 1360 نمیدونم چقدر تاریخ تولد دختر. گفتم گوشیو بدید به آقا دوماد. دادن به آقا دوماد. گفتم خدا وکیلی تو رو بذارن تو هاونگ بکوبنت یه سکه ازت بیرون میاد، 1600 خورده ایش فلان پیشکش. چرا یه کاری میکنیم که بعدن، چرا یه شعری میگیم که تو قافیهش بمونیم؟ از اول انسان اونی که داره رو میکنه. توجه دارین؟ رفته بودیم یه جمعی بودن، اومده بودن تو حرم هست معصومه، از ما خواستن که عقد دخترشون رو بخونیم. پدر متمول، پدر پسر، پدر دختر سرمایه دار، کلون دختر، ولی دختر فهمیده و متشخصی بود. مهریه چقدر؟ 110 تا سکه بهار آزادی. اینو پدر دختره گفت. توجه میکنی؟ پدر پسره گفت نه کمه، بکنش 500 تا. اون گفت بکنش 2000 تا. دختره گفت ببخشید سر مهریه کی دارید حرف میزنید؟ من؟ اگه مهریه منه به نام 14 معصوم 14 تا. من یه جا این حرفو زدم خندیدن، خندم داره دیگه. بعد شما ببینید چقدر زندگی به خاطر همین قصه داره متلاشی میشه. سر لج و لجبازی مهریه رو به اجرا گذاشتن پرت نشم. عرضم اینجاست وقتی میتونی از زیر دین خارج بشی چرا میذاری فردا؟ چرا میذاری پس فردا؟ الان میتونی؟ انجام بده. تکلیفی به گردنت هست انجام بده. خدایی نکرده نماز صبحت قضا رفت نذار زور. بلند شدی فوری اگر خدایی نکرده قضا رفته بود فوری قضاشو به جا بیار. ماه رمضان به هر دلیلی نتونستی روزه بگیری، رفتی مسافرت یا به هر دلیلی، چند تا بدهکاری نذار وسط سال. یکی از روزه های بسیار مهم که تأکید شده و مستحب به مؤکده یه روز بعد از ماه رمضان تا 9 روز 10 روز میگن روزه بگیرید. عید فطر هیچی، روز بعد از عید فطر رو روزه بگیرید. چقدر علمای ما تأکید داشتن. به هر دلیلی نتونست اینو به تأخیر نندازیم. انجام وظایف، انجام تکالیف، این که طرف میتواند وظایف رو انجام بدهد و سهل‌انگاری میکند، اینو بهش میگن تسهیل، به تأخیر انداختن اون چیزی که میشود الان انجام داد. و راه مقابله با تسهیل چیه؟ راه مقابله با این سهل‌انگاری چیه؟ حضرتشون امام آقا رسول خدا به ابوذر میفرماید یاد مرگ، یاد مرگ باعث میشه انسان مرتبا اینو به خودش، من معلوم نیست فردا زنده باشم، پس تکلیف الانم رو انجام بدم. استاد اومد در خونه شاگرداشو زد، نصف شب شاگرد اومد بیرون، آقا بله بفرمایید استاد، این موقع شب اینجا. استاد فرمود این حرفی که امروز من سر درس زدم غلط بود، درستش اینه، اجازه میفرمودید فردا میومدیم خدمتون تو درس میفرمودید؟ استاد فرمود از کجا معلوم من تو فردا زنده باشم؟ آقا غیبت کسی رو کردی حق الناس به گردنه، نذار. و همه الان کاریو که الان میشه انجام داد نذارید مدت بهش بخوره. وقتی میشه یه آشتی و ارتباطی الان برقرار کرد، چرا اینو میذاریم برا بعدها؟ جمکران سخنرانی میکردم، یادم نیست چه مناسبتی بود، گفتم آقا این اختلاف ها و این کدورت ها و این کینه ها رو بذارید کنار، با هر کی اختلاف داری همین الان از در مسجد برو بیرون، زنگ بهش بزن مسجد جمکران، بگو آقا من از تو جمکران دارم بهت زنگ میزنم، بین ما هر چی بود بود تموم شد، چطور دیدی؟ ندیدی؟ این رفاقت ما بیشتر از اینا ارزش داره. سخنرانی تموم شد اومدم بیرون، یه آقای جلو منو گرفت، حاج آقا داداش من اومد خواستگاری دختر من برای پسرش، گرفتن عقدی و تشکیلاتی به عروسی نکشید، یه روزم خودشون زنگ زدن و به هم زدن، فامیل ما ریخ به هم، دخترم در و داغون شد، چی کار کنم؟ گفتم اون داداش بزرگت یا داداش کوچیکت؟ گفت داداش بزرگت. گفتم همینجا از همین مسجد جمکران بهش زنگ بزن. گفت آخه؟ گفتم آخه نداره، ائمه ما میفرماید ظلم در حقت کرده بگذر، این دستور صریح ابی عبدالله و این دستور خدا به پیغمبر خداست، پیامبر اسلام هم داشته برای بچه‌هاش میگفته، از جمله سیدالشهدا و امام حسین علیه السلام هم برای ما بیان کرده. اوصانی ربی به 7 اشیاء، خدا من پیغمبر رو به 7 مطلب نصیحت و وصیت کرده، یکیش اینه اگه کسی ظلم در حقتون کرد بگذرید ازش، ان اعفو و ام من ظلمنی. اومدیم بیرون، گفتم همین الان زنگ بزن. باز خدا خیرش بده موبایل منو نگرفت زنگ بزنه، با موبایل خودش زنگ زد. با موبایل خودش زنگ زد، برادر گوشی رو برداشت. گفت سلام داداش، من الان وسط مسجد جمکرانم. یه آقایی بالا منبر اینجوری گفت، هر چی بین ما بوده تموم شد، این داداشی ما قیمتش بیشتر از اینا میارزه. یهو اون داداشه پشت تلفن هق شروع کرد گریه کردن. این از این ور گفت میدونی چند وقت دلم برای صدات تنگ شده؟ میدونی چقدر دلم میخواست به زنگ بزنم؟ ببینی؟ آقا روشون زیاد میشه، بریزی دور این حرفا رو، مگه ما چقدر میخواییم تو این دنیا زندگی بکنیم که همش سر این کشمکش ها باشه؟ به خاطر خدا بس کجاست؟ خدای تو دستور اتصال داری چشم، خودت به پیغمبر خدات گفتی ای پیغمبر ما اگه کسی از تو قطع کرد تو ازش قطع نکن، اگه کسی از تو برید تو ازش نبر، اگه کسی حق تو رو نداد زمانی که میخوای حقشو بدی کمش نذار، حقشو بده، دستور تو به خاطر تو چشم. کاری که الان میشه انجام داد اینو به تأخیر نندازیم. لذا پیامبر عظیم الشأن اسلام خطاب به ابوذر میفرماید یا ابوذر ایاک و تسلیف به عملک، مبادا با آمال و آرزوهای طولانی تسلیف بیاد سراغت، یعنی سهل انگاری. من سهل انگاری رو به 2 قسم تقسیم کردم، قسم دومو به 3 قسم تقسیم کردم.
اما سهل‌انگاری در دو مطلب. یک، سهل‌انگاری در امور دنیوی و مادی. بعضی سهل‌انگارن، سر از تنبلی و تنپروری و بی‌نظمی و بی‌قیدی در میارن. توجه میکنی؟ آدم نباید بیکار باشه. واقعا من یه وقتی تو میدون میرم میوه بخرم، میبینم یه پیرمردای گاری به دستشونه، یا من یه وقتی سر میدونا وای میستم این کارگرها که میخوام برن کارگری یا عملگی بکنن، میبینم الله و اکبر چقدر اینا به انسان انرژی میدن. یه موقعی بله ما میرفتیم بیرون قم کارگری، خسته نشدیم؟ یادم میاد حاجی آباد قم بود، اطراف قم. ما پنجشنبه جمعه ها دوتا طلبه بودیم، سه تا چهار نفر بودیم، میرفتیم کارگری. یکی از اونا الان مدیر یه مدرسه علمیه است دیگه، مام که از همه عقب‌تر. آرزم به محضرتون، میرفتیم اونجا کارگری، روزی هم 500 تومن بهمون میدادن. این اوستاکار ما یه نگاه کرد، دستای شما به کارگری نمیخوره، اینا سنگین ترین چیزی که دستش گرفته کتابه. گفتیم ما طلبه ایم و میخوایم آخر هفته کار کنیم و از راه شهریه مثلا ارتزاق نکنیم. این به همه 500 تومن روزی میداد، به ما روزی 600 تومن میداد. توجه میکنیم 600 تومن اون موقع خیلی پول بودا. میرفتیم آقا آجر مینداختیم بالا، خسته میشدیم. یه پیر مرده بود اینجا، ما آجر مینداختیم بالا، این آجر رو بغل میگره دو طبقه سه طبقه میبرد بالا. بعد میگفتیم بابا تو دوران بازنشستگیته. میگفت اه؟ الانم که الانه همه شما جوونا. اینقدر به ما انرژی میداد. تنبلی و تنپروری نداره آقا. آدم باید بدوه آقا، کار نیست که. بله تو ژاپن کار هست، تو کشورهای خارجی خیلی عذر میخوام، تو توالت‌شوری جاهای دیگه هست، حالا اینجا یا تو مثلا فلافل فروشی کار کردن جاهای دیگه. آخه ما دیدیم اونور آب رو هم، همین فرودگاه مهرآباد تهران داشتیم میرفتیم برای اوکراین، دیدم توی فرودگاه یه مادر و پدری دارن گریه میکنن، اشک میریزن. منم یه گوشه وایستاده بودم، بعد اومد جلو من خیره خیره نگاه میکرد، گله گله این مادر عشق میریخت. گفتم حاج خانم کاری از دست من بر میاد؟ گفت حاج آقا بچه من اوکراینه، داره از گرسنگی میمیره، من یه مقدار براش آزو، هیچ کس حاضر نیست ببره. گفتم چی از حاج خانم؟ گفت کنسرو و تونه ماهی و این حرف هست. گفتم بده من یه ساک بیشتر ندارم، من برات میبرم، طوری نیست، ولی خدا وکیلی او چیزی توش نباشه اینجا به ما گیر بدن ها. ما که شانس نداریم که. بعد هیچی آورد، گفت نه آجا به خدا اینجوریه اونجوریه، و اون مسئولی هم که تو گیت بود تایید کرد و آوردیم. خلاصه مطلب یکی دو روز این توی سفارت بود. بعد این آقا پسره اومد و یه نگاه بهش کردم، گفتم ببخشید تو تیپت به بچه درس خون نمیخوره، آخه محصل یه تیپی داره آدم میبینه میفهمه دیگه. آره ما اومدیم اینجا نتونستیم درس بخونم، و خلاصه دیدیم دنبال عللی تللیه، چه دردسری. بعد که مادر پدره به من زنگ زدن و تشکر کردن، گفتم یه خواهشی ازتون دارم، من که برگشتم ایران یه ملاقات با همدیگه داشته باشیم. بعد ما رمزون من برگشتم ایران با همدیگه ملاقات، گفتم تو رو پیر تو رو پیغمبر، اگه بچه‌تون فوق تخصص بگیره چیزی به من نمیدن، اگر یه آدم پست و پلید بشه که معضل جامعه باشه بازم چیزی از من کم نمیشه، ولی خدا وکیلی اگه بچه‌تون رو دوست دارید برن شید برید اونجا بچه‌تون رو بردارید بیارید. یه کارایی اونجا میکنن که همینا رو میگه آقا تو ایران انجام بده. کار کاره دیگه، آر نیستش که آدم کار انجام بده. اومد پیغمبر خدا، به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله من خیلی وضعیت زندگیم به هم وره. حضرت فرمود توکلت به خدا باشه، نشین تو خونه، بلند شو حرکت کن. یه تبر رو دوشش رفت به خارکنی، خارکن، ولی زندگیش عوض شد، متحول شد. بیاری، تنبلی، تنپروری انسان رو به بیقیدی، کم کم به بیدینی سوق میده. آدم باید با انرژی باشه. کنار مسجد شجره اونایی که نرفتن جیگراشون بسوزه، یه جایی هست، یه چاهای آبی هست به نام ابیار علی، ابیار نوشته ابیار علی. این چاهاییه که امیرالمؤمنین با دست خودش کنده و وقف کرده. علی با اون مقام و عظمتش نمیشه یه گوش خودشو باد بزنه. امیرالمومنین میرفت تو نخلستان کار میکرد. یه روز یه نفر وارد شد، گفت خانه حسن ابن علی کجاست؟ نشونش دادن. اومد گفت آقا گرسنم، امام مجتبی سفره‌دار و کریم اهل بیت دیگه، سفره‌ای براش پهن کرد. عرض میکنم که طرف دید، امام مجتبی دید طرف یه لقمه میخوره یه لقمه تو جیبش میذاره، یه لقمه میخوره یه لقمه تو جیبش میذاره. آقا فرمود ببین هر موقع شبانه روز که اومدی خانه حسن ابن علی درش به رو تو بازه، بعد چی تو جیبت میذاری؟ خجالت کشید. عرض آقا راستش داشتم میومدم به سمت شهر، دیدم تو اون نخلستانا یه آقایی داره کار میکنه و بیل میزنه و عرق میریزه. رفتم جلو بهش گفتم آقا نون چیزی داری؟ من گرسنمه. گفت بله، سفرهشو پهن کرد. یه نون جوی سفت که با زانو میشکست و تو دوغ میزد و میخورد، گفت غذای من اینه. دلم برای سوخ، این نون و غذا رو دارم برای اون پیرمرده میبرم. امام حسن شروع کرد گریه کردن، گفت اون که دیدی صاحب این سفره بابای من علی ابن ابی طالبه. علیه با اون مقام و عظمتش، پیغمبر خدا وارد خونه شد، قابل توجه دخترای امروزی، ماکروفرش باید به را باشه، چای سازش، قهوه سازش، پلو پزش، نمیدونم فرش، همه اینا باید به را باشه. بعدم میبینی باز ماشاءالله افاده ها طبق طبق میره بالا، توقع سر به کهکشان میکشه. بابا یه دختری 9 سالش بود رفت خونه بابا، چند سال از عمرش گذشته بود، توی یه بغلش بچه داره، بچهشو شیر میده، لباس از جنس پشم شتر به تنشه. باباش بهش وارد شد، دید هم داره سنگ آسیاب، نونوایی نبود بره نون بخره، نون فانتیزی هم نبود، باید آرد گندم یا جو رو خودش آرد میکرد، خمیر میکرد، تنور میزد، میپخت، میداد به بچه هاش. اینجوری نون میپختن. ولی بچه تربیت کرد شد امام حسن، بچه تربیت کرد شد امام حسین. مادر ما زهرا صبح میرفت آسیاب، یه جاهایی امیرالمؤمنین میدید و پیغمبر خدا هم شاهد بود، زهرا میرفت از شاه رو دوشش آب میکشید بیرون که شونه مادر ما زهرا زخم شده بود. تنبلی و تنپروری نداره. کار الانو به فردا واگذار نکن. این پیچی رو که الان باید سفتش بکنی نذار فردا، چون ممکنه فردا یه پیچ دیگه شل بشه. کار امروز رو به فردا. نتا مورد اول تصویب سهلنگاری کردن در امور مادی دنیاویه. مورد دوم تصویب در امور معنوی است. به خاطر اینکه امور معنوی و وظائف و تکالیف ما سه قسمه، سهلنگاری هم سه قسم ممکنه بشه. یک، سهلنگاری در امور واجب فوری. بعضی واجبات فوریه دیگه، خدایی نکرده گناه از آدم سر زده، استغفار، توبه، واجب فوریه. نذارید به فردا، نذاریم به پس فردا، نذاریم به شب قدر. جوون، خدایی نکرده خطایی ازت سر زد، بکش یه گوشه خلوت کن، یه غسل توبه، سر رو بذار رو سجده. خدای هر کاری کردم کردم، خودم هم دارم اعتراف میکنم، نمیخواد تو سرم بزنی، خودم دارم میگم این خطا رو کردم، این اشتباهو کردم، این گناهو مرتکب شدم، اما به حق 84 از من بگذر، شطور دیدی ندیدی. نذار به فردا بکشه، همون لحظه. تمام هم مقام این شیطون بی پدر مادر اینه که من و شما رو از خدا جدا بکنه. ولو گناه کردن یا نکردن آخرین آیت و آمال و آرزوی شیطون نیست. شیطون میخواد نظام به هر دلیلی سهوی زد، خطایی، یه گوشه خدا نفهمیدم، نفهمیدم، خطا کردم، اشتباه کردم، توبه میکنم. این واجب فوریه. تو انجامش سهلنگار نباشی. یه وقتی دید فردا یه مانعی اصلا آدم یادش رفت. شیطون بی پدر مادر آدمو تحریک به گناه میکنه، هول میده به سمت گناه. گناه رو که انجام دادیم استغفار دیگه از ذهنمون پاک میشه. توجه میکنه؟ توبه، این خطایی سرزد، فوری انسان توبه بکنه. اینو از اون واجبات فوریه. دوم از واجبات، واجباتی هستش که وقت داره. به قول ما میگیم واجب موسع، وقت داره. واجب اگرچه وقت داره در انجامش نباید سهلنگاری کرد. لذا تصویب و قسم دوم، سهلنگاری در انجام واجبات موسع. واجباتی که توسعه داره. نماز، نماز تا گفتن بگو الله اکبر، ببند بره جلو دیگه. توجه داری؟ یه خاطره بگم، خسته نشدی؟ یکی از رفقا امروز پیامک به من دادش دیگه، البته جلو در مهدیم به من گفت آقا این داستانو برام یه بار دیگه بگو. چشم. ما یه آقایی هست تو قومشون، عارضم به محضرتون، که راننده است. من دو تا درس ازش گرفتم. راننده است، آژانس حالا مسافرکشی میکنه. میگه سیدم، حالا سیده یا میته به عهده خودش، خودش اسمش هم میگه حسین عشقی. بعد خیلی آدم همچین داشمشتی و اهل حاله ها. بعضی از اینا رو آدم کیف میکنه. بعضی راننده ها رو دیدید خواهد تو ماشین میشین؟ حاج آقا یارانه، حاج آقا گاز، حاج آقا بربینیم، بابا به پیر به پیغمبر، ما جیبمون به هیچ جا وصل نیست. اتفاقا جیب من در دوتای سوراخه. جهت اطلاع. عرضم به محضرتون که بعضی ها نه آدم میشه اصلا انرژی میگیره ها. راننده های آقا رو عرض میکنم ها. نه راننده های خانوم هم اصلا زیاد شدن یه تاکسی ها دیگه. عرضم به محضرتون که هر موقع تو ماشین این بشر میشینیم اینقدر خوش یه شیکم سیر آدم میخنده. آدم کرایه میخواد بده لامصب گرونم حساب میکنه ها. ولی با جون و دل آدم اون کرایه ها رو میده. هیچی آقا. من بهش گفتم حسین تو تا حالا گرفتارم شدی؟ گفت آره درس اول این بود. گفتم گرفتار میشی چیکار میکنی؟ دست کرد زیر صندلیش یه لنگ در آورد، این لنگه رو میرم در خونه خدا میندازم میگم خدایا آ ما که در خونه تو لنگه رو انداختیم رو زمین، حالا زورت به ما میرسه خدایی دیگه بزن بکش هر کاری دلت میخواد بکن. طرف نشسته و گفت خدایا حاجتمو به من بده یا این صخره رو بنداز رو سر من منو بکش. صخره جنبید افتاد تو زمین جا خالی داد. سرش رو گرفت بالا گفت خوب برا کشتن قلچماقی ولی حاجت همچی دیر میری. آره خداست دیگه میبراسم خدا دیگه کاری میتونه آدم بکنه؟ نه. بالا شهری ها به این خدا میگن این لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ما پایین شهری ها میگیم این خدا خیلی بی پدر مادره، نه پدر داره نه مادر داره. وکیل مدافع خدا نشیدا، نه پدر داره نه مادر داره، یک کار آدمیزادی هم ازش سر نزده، خداست. توجه میکنی؟ یکی از عزیز ذلت میاره به اوج عزت میرسونه، یکی از اوج عزت میاره. خلاصه باید آدم خودشو برای این خدای لوس بکنه یه خورده. توجه میکنی؟ خدای ما بنده تو این دیگه، حالا یه گوشه یه خطایی هم از همون سر میزنه زما بگذر شطور دیدی؟ خلاصه این درس اول بود. درس دومم این بشر عجیب مقیده به نماز اول وقته، همین سید لوتی ها. بعدم به قول خودش میگه ما سه سوته نماز میخونیم. ما یه بار تو ماشین نشسته بودیم از اون شد جلوتر مسجد، گفتم خب برو سید اونجا نماز بخون. گفت آقای طول میده من حال ندارم که، لهجه قومی غلیظ. کنار آسفالت وایساد، گفت آسفالت خیابون برای ما طایفه بنی هندل فرشه. وایساد الله اکبر. من یه ذره حرف زدم دیدم دوتا نمازش تموم شد. گفتم نماز تو خوندی؟ گفت آره. گفتم به کمرت بزنه، خب حالی که تو داری میخونی مثل آدم نماز رو. چی آخه انگار نوک داری رو زمین میزنی. گفت خدا قبول میکنه. گفتم میدونم قبول میکنه، در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ یکی از ویژگی های این بنده خدا اینه که صورتشو مثل قلب مؤمن صاف میکنه، همچی تمیز برق میزنه، مورچه ها رو صورتش بکسوات میکنن میرن بالا صاف مثل قلب. گفتم یه بار بشین، گفتم مزاح داشتیم شوخی، گفتم آخه بی انصافی خود به مورچه ها رفت، چی آخه؟ آدم باید تمیز باشه. اگه فردا مردی رو سنگ غسالخونه انداختن تمیز بودی مردشوره، میگه خدا بیامرزده. اما اگه کثیف بودی مردشوره، یعنی مردشور تو ببرن. آدم باید تمیز باشه. میگفت روزی دو بار من صورتمو تیغ میندازم. اون خودش میگفت. عارضم به محضرتون. گفتم آقا خب برو اینجا. گفت آقای طول میده. بعد گفتم این چه نمازیه تو خوندی آخه؟ یکی داری میخونی خب مثل آدم بخون. گفت خدا قبول میکنه. گفتم میدونم قبول میکنه، در دیزی بازه، ها گربه کجا رفته آخه؟ آقا گفتم بله. و اگه یه کسی یه کامیون طلا جواهرات بده قبول نمی‌کنی؟ گفتم چرا. و اگه قاطی این طلا جواهرات چهار تا سیب زمینی گندیدم بده قبول نمی‌کنی؟ گفتم چرا، به خاطر اون طلا جواهرات این سیب زمینی هم قبول می‌کنم. گفت خب مگه شما نمیگید اول وقت در خونه خدا بازه؟ گفتم چرا. گفت خب اول وقت مگه نمیگید نماز امام زمان میره بالا؟ گفتم چرا. گفت نماز امام زمان اون طلا جواهرات هست، نماز من هم امثال من هم این چهار تا سیب زمینی گندیده است، خدا به خاطر اون طلا جواهرات قبول میکنه. آخ درس قشنگی بود به من داد. نماز تو میتونه اول وقت بخونی به تأخیر ننداز، خوشگل و قشنگ و مرتب. تا خدا گفت آقا الان مغازه، آقا
هیچ موقع روزیت به تأخیر نمیفته. تو تا خدا میگه الله اکبر فوری بودو، فوری بودو.
الان آقا ارباب رجوع، الان فلان. اگه ارباب رجوع کارش کارت اداریه، باید کار ارباب رجوع رو را بندازی. مگر اینکه ارباب رجوع نباشه بتونی؟ یه وقتایی هم توسعه داره. حالا زور ارباب رجوع داره، صبح که ارباب رجوع نداری، شب که ارباب رجوع نداری. یه زور ممکنه طرف تو مغازه توی مثلا ادارش به آقا ارباب رجوعه، توجه میکنی؟ ولی مقید باش. نماز اول وقت به انسان روحیه میده. خیلی ها میگن آقا یه یه آلودگی هایی تو ذهنمون میاد، بعد نتیجهش میرسه به بعضی از گناهایی در دوران جوانی. جوان مقید به نماز اول وقت باش، خیر دنیا و آخرت میبینی. شیخ رجب علی خیاط دید یکی از مریداش رفته گوشه عزلت و تعویل نمیگیره زنش رو، نمیدونم فلان و بهمان و ذکر و ریاضت و روزه، و اومد گفت چی کار داری میکنی تو؟ همینجوری، همین الانم هم داشتم دارم کتابشو که نوشته این داستانو، بهش گفت چی کار داری میکنی؟ ریاضت میکشی؟ نماز اول وقت تو بخون، تعقیبات معمول انجام بده، همینو مقید باش درست انجام بدی، ببین درو به رود باز میشه یا باز نمیشه. لذا دوم، سهل‌انگاری تو واجبات موسع. واجباتی است که وقت دارد، اما در این حال سهل‌انگاری نکنی. تا گفتن الله اکبر پوری ببندیم، چون معلوم نیست یه ساعت بعد از اذان زنده باشیم. توجه داریم. سوم، انجام سهل‌انگاری در واجبات مزیق. واجباتی که زیغه، سهل‌انگاری مثل روزه. روزه واجب زیغه، یعنی صبح بعد از اذان صبح تا مغرب و تو ظرف زمانی ما رمضان. میتونیم، زحمت داره تو این گرما، اما دم افطار لذت داره ها. ما داریم میایم معمولا افطار تو اتوبان قم و تهرانی، توجه میکنید؟ هر روز که میایم تو رای یه 40-50 کیلومتر از قم که میایم بیرون اذان میگن، همونجا یه آبی میخوریم، یه چایی میخوریم، بعضیا رو میبینیم کنار این اتوبان وایسادن دارن افطاری میخونن، بعضیا خانوادگی، زن و بچگی، اورژانس، نمیدونم نیروی انتظامی پلیسا. کیف میکنم به خدا قسم، من نمیدونم بعضیا از روزه خوری چه کیفی میکنن. به اندک بهانه یا آقا معدم ناراحته، ای بابا دکترای فوق تخصص تو این تهران دارن مطبشون داره غبار میگیره، برید آقا به دکتر فوق تخصص مراجعه کن، درمان بکن. روزه انجام امر الهی چقدر برای این بدن. اونایی که بیمارن که خب بیمارن هیچی، اما یه عده میتونن. بعضیارم میبینی که ماشاءالله علنی دارن روزه خوری میکنن، علنی قبل ما رمزونم میگن آقا میگیریم میبندیم فلان، به علنی داره سیگار میکشه، یه نفرم نمیره بهش میگه بابا ما رمزونه. روزه خوری داره میکنه، یه نفر به میره بهش بگه بابا ما رمزونه. اب نداره آقا، طوری نیست. ولی میاد زمانی که میخوای روزه بگیری اما دیگه نمیتونی. حالا که میتونی بسم الله. سهل‌انگاری در واجبات مزیه. رسول خدا به ابازر میفرماد یا ابازر ایاک و تسهیس به عملک. مبادا سهل‌انگار باشی به خاطر آمال و آرزوهای طولانی ها. فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِمَا بَعْدَهُ. تو مال امروزی، تو مال فردا نیستی، یا معلوم نیست فردا به شما بگن آقای فلانی یا مرحوم آقای فلانی. توجه میکنی؟ میگذره میره. یا ابازر، خدا رحمتش کنه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد فرزانه جناب آقای مهندسی رو، نور به قبلش، به شادی روش یک صلوات بفرستیم. من دهه دوم و سوم مارمزونم رو خالی کرده بودم، قرار بود ما با ایشون بشینیم یه بحثی رو بنویسیم، از دنیا رفت. من باورم نمیشد تو مجلس ختم روز اولش من باید سخنرانی بکنم. رفته بودم، مونده بودم چی بگم. رفت با این مقام علمی و تواضع فوق العاده. آقا من تو جلسات کنار ایشون نمیشستم، حالا شد یه خاطره از ایشون بگم. نمیشستم، یه ذره غفلت میکردی میافتاد پای آدمو میبوسی. بعضی از اون گروه های علمی یه وقتای توفیق داشتیم ما کنار ایشون میشستیم، یا یه انجمنی هست قم ماهی یه بار جلسه هست کنار ایشون، یه وقتایی من از ایشون فاصله میگرفتم. آخر یه بار تو ماشین من سوارشون کردم، گفتم حاج آقا این کارو شما میکنید ولی باعث میشه ما خجالت میکشیم، نکنید این کارو. گفت همین روز قیامت به مادرتون حضرت زهرا بگید من نمیتونم از کنار بچه های زهرا رد شم، یا دستشون رو نبوسم یا پاشون رو نبوسم. با این مقام علمیش خدا شاهده یه وقت توی مجموعه های خم میشد دست قفلت میکردی میبوسید. و گفتم حاج آقا تو رو خدا، میگفت من نه به علمم نه به نوشته هام نه به حرفم نه به صحبتم به هیچ چیه، ولی اینو میتونم روز قیامت جلو مادرتون حضرت زهرا بگم هر کجا دیدم بچه و فرزندی از شماست احترام بهش کردم. عجیب آدم متواضعی بود. ما قرار داشتیم تو ماه رمضان با همدیگه بشینیم یه چیزی بنویسیم، تموم شد. نمیدونیم فردا به ما چی میگن آقای فلانی یا مرحوم آقای فلانی. لذا کاری که الان میتونی انجام بدی و به فردا ما گذار نکن. حق و ناس به گردنتو بپرداز. باید یکی علالیت به طلبی برو. قرض گرفتی میتونی قرضتو ادا کنی انجام بده. به اندازه که میتونی امشب نماز قضا داری نخوندی نماز قضا رو بخون. هر کاری که میتونی به فردا ما گذار نکن. فعن پیغمبر خدا میفهمد عبازر فعن یکون غدون لک، اگه فردایی برای تو بود فکن فلقده کمان کن تفی الیوم، تو فردام همون جوری باش که امروز بودی. و این لم یکن غدون لک، اگه فردایی برای تو نبود لم تندم علا ما فرد سفلیوم، پشیمان نمیشی نسبت به اونی که امروز ازت گذشته، ولی به شرطی که اهل تصمیف نباشی یا به تأخیر نندازی. یا ببخشید دیگه من به وقت توجه نداشتم، میخواستم با مقدمه چینی برم اما انگار دیگه وقت نیست. خسته نشدید آقا؟ من یه مقدمه ای یه آقا طلبه خیلی گرسنگی بهش فشار آورد. زمان طاغوت بود، مستاجرم بود، اسباب اساسی از خونه ریختن بیرون. میگفت مجبور شدیم اومدیم تو قبرستان وادی سلام قم تو یکی از این مقبره ها اسباب اساسیمونو گذاشتیم. بعد فعلا از بی جایی نجات پیدا کردیم. حالا یه سختی بالا سرمون بود اگرچه تو قبرستان. زجر کشیدن ها. زجر کشیدن. این که آدم بخواد این مارک سربازی امام زمان علیه السلام به سینش نصب بشه خیلی باید نگاه به چهار تا آدم مثل من نکنید. زجرها کشیده. طلبگی سخته. مشکله. این که انسان امضای امام زمان رو پای نامش بگیره سخته. ولی دکونه دستک باز کردن کاری نداره. کاری مرید و مرید بازی را انداختن کاری نداره. اما دنبال این باشیم آقا از ما راضیه. من میتونم به خودم بگم سرباز امام زمان سخته. خدا کنه امام زمان همینجوری ما رو قبول کنه. میگفت یه روز زن و بچه‌م خیلی گرسنه بودن. اینقدر گرسنگی بهم فشار آورد اومدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. گفتم بیبی جان بالاخره بابا ما این زن و بچه ما چه گناهی کردن که باباشون طلب است؟ ما پناه به شما آوردیم. یه فرجی، یه گشایش، یه چیزی. انقدر گرسنگی خدا برای هیچ کسی نیاره که خجالت زده زن و بچهش بشه. انقدر سخت بود و سخت برام گذشت که گفتم برم از تو حرم یه چیزی سرقت کنم ببرم بفروشم. تا اینجا رفتم. بعد خودم به خودم گفتم آخه تو با عبا حمامه اگه بگیرنت قربون این خانم برم که خیلی کار را میندازه. کریمه اهل بیت فاطمه معصومه. مردم قم جمع کران میاد راتون رو نکشید برید صاف جمع کران، اول برید حرم فاطمه معصومه. این بی بی گره های کو رو باز میکنه، هم مادی هم معنوی. نمیتونیدم بیایید قم از دور زیارت حضرت معصومه رو بخونید ثوابش رو هدیه کنید به روح امام رضا. خیلی این خانم کار را میندازه. گوهد در حرم اومدیم بیرون، یه گریه کردیم ساعتی. از در حرم اومدیم بیرون، از رو پل که رد شدیم دیدیم یه بنز جلوی پل، شیشه رو دادم پایین. با یه لحن بسیار زشت گفت بیا بالا. گفتم بله. گفت بیا بالا. گفتم خیلی ممنون خودم میرم، دور از محضتون ببخشید. برگشت گفت مرتی که بهت میگم بیا بالا. نگاه کردم دیدم یه ساواکی تو ماشین نشسته و عقب و یکی دوتا هم جلو و سیبیل در رفته و از این کروات پهنا گفتن بیا بالا. خلاص ما رو کشوندن تو ماشین، نشستیم، شیشه ها دوری بود، دادم بالا، شروع کردن کتک زدن. ما همینجوری رو کردیم برام هست مسئله، گفتم بیبی جان نخواستیم این کتکه چی بود داری به ما میزنی؟ گفتیم ما رو دارن میبرن تو شورزار قم بندازن و جنازمونو. هیچ، آوردن ما رو تهران و این ور، رفتیم بالا شهر تهران و یه ویلا و یه کاخی و تشکیلاتی و وارد شدیم. سرواز ما رو اون آقا کربات پهنه رئیس اینا بود که حسابی ما رو کتک زده، گفت یه کلمه اگه بگی زدیم برگشتیم جنازت هم قم نمیرسه. گفتم نه من اصلا کتک نخوردم هیچ. دیدم یه خانومی اومد نسبتاً پوشیده. بعدم فهمیدم این خانوم زن این آقا هست که ما رو آورده. توجه میکنین؟ بعد انقدر این مرد جلو این خانومه مثل موش. آقا رو اذیت نکردی؟ نه. همه چیز درست. میگفت این خانومه ما رو با توی اتاقی دیدیم یه پارچه سیاهی زده و یه سفره ای انداخته و برگشت به من گفت حاج آقا روزه موسی بن جعفر بلدی بخونی؟ گفتم بله. گفت یه روزه موسی بن جعفر برای من بخون. یه روزه موسی بن جعفر علیه السلام براش خوندیم و شب بود، یه طول کشید. بعد که داشتیم می اومدیم یه پاکتی به من داد، گفت این پاکت پول روزت باشه، این شیرینی هم بگی برای زن و بچت ببر، این بخچم لباس هم برای خودت و هم برای زن و بچت برید لباس بدوزی. داد اومد به مردش که شوهرش، گفت آقا رو با احترام همونجا که سوار کردیم بری پیادش میکنی. هم باش ما رو سوار ماشین کردن، اولین کاری که کرد این نامه کرد دست کرد تو لباس، اون پاکتی که خانومش داده بود از ما گرفت، شروع کردن کتک زدن. تا رسیدیم قم همونجا که ما رو سوار کردن، ما رو پرت کردن پایین و شیرنی هم انداختن تو صورتمون و لباسا رو هم انداختن، ولی پاکت رو نامردا برداشتن بردن. هیچ، رفتم ما یه دست شیرنی و یه دست بخچه لباسا و پارچه ها و اومدیم به سمت قبرستان که زن و بچه‌م اونجا بودن. دیدیم هر کدومشون یه طرف افتادن از گرسنگی. زنه گفت مرد حسابی کجایی؟ داستانو تعریف کردم. یه حالا شیرنی که هست فقط شیرنیه رو بخوریم. الان شیرنیه رو که باز کنه دیدیم یکی دو رج روی اینجا شیرنی، ولی زیر شیرنی تا لبش پر از طلا جواهرات. یه پاکت نامم زیر این جواهرات بود. خانومه نوشته بود آقا میدونم که شوهرم شما رو کتک زده، من عذرخواهی میکنم، من به شوهرم گفتم این کارو انجام بده که شما رو از قم بیاره. من نذر داشتم برای یه گرفتاری نزد موسی بن جعفر علیه السلام داشتم، چون شب شهادت موسی بن جعفر بود، گفتم برو قم هر کی آقایی دیدی از تو حرم اومد بیرون سوار ماشینش کن بیارش اینجا برای من روزه بخونه. این طلا جواهراتم ارثیه پدریمه، هیچ ربطی به شوهرم نداره، همم نذر کسیه که برای من یه روزه موسی بن جعفر بخونه. من به شوهرم گفتم. میگفت رفتیم جواهراتو فروختیم، دقیقاً با همون پول تونستیم تو خیابون خاک فرج قم یه دونه خونه بخریم. یه دل شکسته رفته تو حرم موسی، دختر موسی بن جعفر، یه روزه موسی بن جعفر یه شبه مشکل حل کرده. یا حضرت معصومه بیبی جان یه لحظه میای تو مهدیه، یا امام رضا یه لحظه میای تو مهدیه، میخوام روزه بابات موسی بن جعفر رو برای این مردم بخونم. خیلی موسی بن جعفر زجر کشید. هر کی به خواستگاری خانم حضرت معصومه میومد و میگفت صبر کنید بابام از زندان آزاد بشه، این همه سال از این زندان به اون زندان، بدترین آدم ها رو میذاشتن زندانبان موسی بن جعفر بشه، با یه نگاه آقا موسی بن جعفر اونا رو عوضشون میگن. بیبی جان، خانم جان، میشه به بابات امشب سفارش ما رو بکنه، بگی یه نگاه هم به ما بکنه؟ آخه خانم جان، میگن یه زن رقاصه فاحشه رو آوردن تو زندان بابای شما رو اذیت بکنه، بعد از ساعتی اومدن دیدن این زنه صورت رو خاک داره، میگه الهی علی. حبیبا حبیب خود به خلوتی صفا کنم. ببینم یه جور میتونی ناله بزنی امام رضا رو بیاری امشب تو جلسه یا نه. ببینم میتونید خواهرم فاطمه معصومه رو بیاری تو مهدیه، یا امام زمان آقا جان شما دعوت کنید از عم جانتون. حبیبا حبیب خود به خلوتی صفا کنم.
مگر چه کرد کین قدر عدو به او جفا کند. به دست ها سلاسلش ز قصد سوخ حاصلش. بگو عدو ز گردنش قولی که بست با کند. یا حضرت معصومه ببخشید خانو اثر نمانده از تنه. دلا برو به دیدنه. بمیرم برات آقا، بمیرم برات آقا. بزن این حرف آخر رو بزنه. به لب کنم ترانه ها به پیکرش نشانه ها. آماده اینه به زیر تازیانه ها رضا 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 کنم. ببینم برا زندی ابن شاهی که یهودی میومد لحظه ابدار با تازیانه به بدن موسی ابن جعفر میزد. اما وقتی شیعان اومدن بدن موسی ابن جعفر رو تحویل گرفتن. ببینن قل و زنجیر جامع هنوز به گردن موسی ابن جعفر. اما امام رضا اومد قل و زنجیر رو باز کرد. اما امام رضا اومد بدن بابا رو کفن کرد. مردم به خدا بدن موسی بن جعفر بی کفن نمونده. به خدا بدن موسی بن جعفر زیر آفتاب نمونده. آماده ایره مسلمانان حسین مادر نداد. غریب است و کسی آیا اگر کشدم چرا خاکت نکردم. یه چیز دیگه میخوای بگم چند. اگر کشدن چرا آبت ندادم. چرا زندر رینا یابت ندادم. بذارید یه حرفی بزنم ایشالله کربلا امضا بشه. آی بمیرم به بدن موسی بن جعفر گل ریختم. دلا به سوزه برای اون بدنی که امان از نعلهای تازه بزره.
به باب الهوائج مصطفی جعفر ده مرتبه یا الله